بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. از حاجهای حقیقت خواهش کردم امشب، خب آخرین جلسه این سال تحصیلی ماست تا انشاءالله مناسبت‌های مذهبی که در تابستان در پیشه، برنامه هاشو بعد اعلام کنن، از ایشون بهره ببریم. خواهشم کردم ولی ایشون نپذیرفتن، لذا اجازه میخوام ادامه بحثی رو که با هم داشتیم به اندازه ای که امشب فرصت به ما اجازه میده به جایی برسونیم و انشاءالله اگر تابستون اون مناسبت هایی مثل محرم و غیره که بحثای خودشو میطلبه، اگر عمری بود و خدا خواست، ادامه این بحث معاد برهانی در آیات قرآنی رو از مهر باز هم باید پی بگیریم، چون ظاهرا هنوز خیلی بحثاش باقی مونده. رسیدیم به اینجا که اگر جهنم رو خدا قرار داده و انسان‌ها در فردای قیامت گروهی که بهشتی نیستن و اینها وارد جهنم میشن، در جهنم باز طبق آیات و روایات دو دستن، دسته ای که مدتی در جهنم معذبن و بعد از جهنم خارج میشن، اما گروه دیگری که مخلدن، همیشه در جهنم باقی میمونن. خب از نظر نقلی و از نگاه قرآنی و روایی، خب آیات زیادی رو با جلسات قبلم دیدیم، روایاتی هم خوندیم، حتی مواردی که اونها جزء مخلدین در نارن در روایات پنج گروه سه گروه بیان شده بود، اینها هم بیان شد. از نظر نقلی و نگاه قرآنی و روایی بحث تمام و مشخص، ولی چون ما با نگاه شیعی به عقاید می نگریم، عقاید رو استدلالی و تحقیقی می دانیم، اونجایی که می شود عقل دخالت کند و استدلال کند و اگر سوالات یا شبهاتی برای افراد مطرح شد عقل پاسخگو باشد، در رابطه با عذاب جهنم برخی شبهاتی رو مطرح کردند که پاره‌ای از اونها جواب داده شد. گفتن آیا اصل عذاب و اصل این که انسان در آتش جهنم قرار بگیرد با رحمت پروردگار سازگار است یا نه، که این جوابش قبلا داده شد. دوم، کسانی که قرار در عذاب همیشگی باشند، این با عدل و حکمت و رحمت پروردگار سازگار است یا نه، که اون هم توضیحاتش داده شد. یه قسمت باقی مون که در رابطه با اون قسمت بحث تخصصی خیلی دقیقی بین حکما، عرفا و متکلمین مطرح شده. ابتدا تصمیم داشتم در بحث عمومی شبهای جمعه وارد این بحث نشم، ولی هم شنوندگانی که در داخل غیر از عزیزانی که حضوری در جلسه تشریف دارن آنلاین گوش میدن، هم عزیزانی که خارج از ایران آنلاین گوش میدن، به وسیله ایمیل و تلفن تماس هایی گرفتن، سوالات رو طرح کردن، دیدم خب براشون مطرح شده و لذا اجازه بدید وارد بشیم. حالا به اندازه ای که جلسه امشب اجازه میده عرض خواهم کرد. و اون چیه؟ در بین حکما یه قاعده فلسفی معروفی هست که میگوین القصر با قاف و سین، القصر لا یدوم. قصر، حرکت قصری که الان توضیح خواهم عرض کرد، لا یدوم، دوام نمییابد. ما الان اگر یه شیئی رو مثلا دست بنده باشه رها کنم، طبع این شی بر مبنای نیروی جاذبه زمین متمایل به سمت زمین میشه، میاد پایین. این حرکت طبیعیه، این حرکت ملایم با طبع این شیء به اقتضای شیءش. اما حالا اگر این شیء رو که دست منه من رها کردم، شما دیدید سر بالا میره، میگید چی شده؟ چرا این سوالو میکنی؟ چون طبق روال طبعی باید شیء پایین بیاد. میگیم یا یه مکشی این بالا قرار دادن داره این میکشه بالا، یا فرض کنید یه نیروی این شی رو به حرکت واداشته که این بپره بالا، یا مثلا یا عوامل دیگری یا هر چی. میگیم اگر بنده این شی رو پرتاب کردم به طرف بالا، این نیروی وارده من اینو خلاف طبعش داره حرکت میده، اینه میگن حرکت قصری، قاف سین، قصری، حرکت غیر ملایم با طبعش. میگن القصر لا یدوم، قصر دوام نداره، بالاخره یه مقداری این نیرو که به این وارد شده حرکت میکنه، بعد برمیگرده به اون به اصطلاح اقتضای طبیعی خودش. حرکت طبیعی آب چیه؟ سرازیر بره. حالا اگر شما دیدید آب داره سربالایی میره، خب پمپی، مکشی، چیزی قرار دادید، اینه داره خلاف طبعش اینو به حرکت با میداره، ولی این تا زمانی که اون عامل خلاف هست داره میره، ولی وقتی که این عامل خلاف برداشته شد برمیگرده به حرکت طبعی خودش. میگن حرکت قصری دوام نمیآورد. خیلی خوب، اومدن یه عده از این قاعده یه اشکالی یا شبهه‌ای بر بحث خلود وارد کردن، گفتن که خب اگر القصر لا یدوم یه قاعده عقلی است و پذیرفته شده هم هست، اگر قرار باشه انسان‌ها الی ابد در جهنم باشن، این حرکت قصریه. چرا؟ به جهت این که فطرت انسان، ذات انسان، گرایش به خدا و توحید داره، ذات سیر الی الله براش مطرحه، الالله تسیر الامور، همه چیز داره به سوی خدا برمیگرده و به سوی او منتهی میشه، و اگر این بر مبنای گناهان و آلودگی ها حالا در اون مسیر درست قرار نگرفت، خلاف اون جهت واقع شد، خب این یه مدتی باید برگرده، پس نباید دائم به این صورت باقی باشه. این رو جواب دادن البته، این قسمتش رو، حالا قسمت بعدی یه چیزی اضافه کردن اونم عرض میکنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اون بحثی را که جلسه گذشته من از المیزان جلد 1 صفحه 262 قسمتیشو براتون خوندم، یه قسمت دیگر رو که در این رابطه مطرح میکنن، میفرماین اگر صورتهای زشت با نفس انسان یکی نشده باشن. اون بحثی که داشتیم ملا صدرا، همین بحثی که جلسه قبل عرض کردم، یه مثال بسیار قشنگی زده بود، اونو تو ذهن بیارید. میگفت اگر آینه قرار منعکس کنه یک منظره ای را، یه وقت یه گرد و غباری روی آینه نشسته، با یه فوت کردن گرد و غبار میره، با یه دستمال تکون دادن این گرد و غبار میره، اما یه وقت یه لایه زخیمی روی آینه نشسته، شما هرچی هم دستمال میکشید و دست میکشید نمیره. نفس انسان رو اگر مثل این آینه تصور کنید، اونجایی که طبع، طبع الله علی قلوبه، اونجایی که رین، اون قلاف به زنگار به صورت یک قلافی دور قبل ران علی قلوبه، این قلب رو میگیره، این دو حالت فرق داره. خوب دقت بفرمایید. اگر صورتهای زشت با نفس انسان یکی نشده باشند، نفس بعد از عذابی محدود رها می شود. این مثل همون آینه است که گرد و غبار نشسته، این مقدار عذابی که تو جهنم می بینه پاک میشه، شستشو میشه. اینا اون دسته ای هن که مخلد نیستن و از جهنم خارج میشن. ولی اگر گناهان جزو ذات نفس او شده باشن، این نکته رو عنایت کنید، گناهان جزء ذات نفس او شده باشن، یعنی اگر نفس بدون قصر قاف و سین و ره و فشار به معصیت تر دهد، یعنی خودش میتونست گناه نکنه، مستضعف نبود، مستر نبود، مشکلاتی نه، خودش بدون فشار، بدون جبر، بدون اکراه گناهکار شد، گناه هم در حدی که و با گناه سنخیت پیدا کند، یعنی دیگه نفسش شده نفس خطاکاری که سنخیت با گناه، در عذاب جاودان خواهد موند، پس عذاب دائمی نتیجه شقاوت ذاتی برخی از نفس هاست، نه قصر بر اونها. این قصر نیست، چون ببینید اصلاً کیفیت ذات در اینجا اونگونه در اومده و اختزاش این شده. خب اینجا یه چیزی دیگه بهش اضافه کردن، اون دومی سخت‌تره. اون چیه؟ میگن ببینید ما یک بحث خلود داریم، یه بحث عذاب داریم. اگر با این حرفی که اینجا زده شد بگیم بله این قصر نیست، این دیگه طبعش، ذاتش، سنخیت نفسش، سنخیت با این امور پیدا کرده، حالا که سنخیت با این امور پیدا کرده دیگه همینجوری داره در این حالت باقی میمونه، اینجا اومدن یه چیز دیگه گفتن. گفتن خب اگر اینجوری باشه، پس چون همیشه در عذاب است، عذاب تبدیل به عذب میشه، عذب یعنی گوارایی، یعنی عادت میکنه دیگه با اون آتش، طبعش میشه طبع آتشی، ذاتش میشه ذات ناری، این ذات ناری دیگه با آتش انس پیدا میکنه، همیشه تو آتش هست ولی دیگه عذاب براش مطرح نیست. اینو خوب دقت بفرمایید. اینم جواب داده شده که نه، این حرفم نمیتونه درست باشه. البته اینجا اونهایی که موافقت کردن با این حرف، اونهایی که مخالفت کردن، من یه اشاره اول از نظر سبک تحقیق و سبک انصاف در قضاوت‌های مسائل علمی اینچنانی، گاهی دو دسته افراد بگم یا تفرید، یه تندروی‌های بی‌مزه‌ای می‌کنند که اصلا با بحث‌های فکری و علمی و تحقیقی نمی‌خوره. گاهی تعصب می‌ورزن، غلطه. گاهی نه، انسان جوانه به بحث رو در نظر می‌گیره، میگه این بحث به این جهت، به این جهت نمیتونم قبول کنم. حالا اون کسی که این حرفو زده، گاهی خیلی بزرگانم این حرفو زدن، افرادی این حرفو زدن که آدمای معمولی نبودن، حرفای دیگه‌ای دارن خیلی هم عظیم و بزرگه، حتی مثل ملا صدرا، مثل علامه طباطبایی، آقای جوادی آملی در تسنیم که اگه وقت بشه براتون بخونم، اینو طرح کردن و جواب دادن، در عین حال به کسانی که این حرفو زدن احترامم قائل شدن، حرفای بزرگشون هم نقل کردن، ولی خب بشر ما یا اشتباه کرده، میگیم اشتباه نمیپذیریم، حرفای خوبشون رو قبول میکنیم، حرفای اشتباهشون هم قبول نداریم، یا میگیم حالا شاید یه چیزی اونا فهمیدن خودشون میدونن ولی ما با معیارهای عقلی و نقلی نمیتونیم بپذیریم. حالا عرض خواهم کرد.
اینجا اومدن این مطلب رو که مطرح کردن، گفتن حالا جلسه قبل سریع من رد شدم با یه مثالی، گفتم کرم وقتی توی فضولات میلوله کیف میکنه یا نه؟ اختزای زندگیش همونه. یه انسانی که با فاضلاب و نمیدونم فضولات سر و کار داره، عرض کردم به قول مولوی آوردن تو بازار اتفروشا حالش به هم خورد، او با همون معنوسه. اینا میخوان بگن گناهکاران در اثر گناه جوری شده اند که دیگه به اقتضای اون عذابی که در جهنم میبینن دیگه مثل اون کرم شدن که قرار همونجا بلولن، مثل اون موجودات اونچنانی شدن که باید تو همون عالم خودشون قرار بگیرن. ولی تحقیق و اونچه که بزرگانی که با این حرف موافقت نمی کنن چیه؟ خب این حرف رو تا اونجایی که در مرحله اول نقل شده محی‌الدین عربی گفته، حالا یه دلائلی هم محی‌الدین برای خودش داشته، کاری ندارم. مرحوم ملا صدرا در بعضی از جاهای اسفار به نظر میرسه تو مرحله اول قبول کرده، گرچه به قول برخی از بزرگان مثل حاجی سبزواری نسبت به این نظر ملا صدرا میگه حرفش متشابهه، تصریح نداره. اما در کتاب عرشیه‌اش که آخرین کتاب ایشونه صریح میگه قبول نداره و حتی به این معنی میگه. من الان عبارت ایشون رو اجازه بدید از کتاب عرشیه براتون بخونم. میگه و صاحب الفتوحات المکیه عم انا فی هذا الباب و بالغ فیه فی ذلک القطاب و قال فی الفصوص و اما اهل النار فمآلهم الى النعیم اذ لا بد لسوره النار بعد انتهاء مده العقاب ان تكون بردا و سلاما علی من فیها و اما انا. میگه بله صاحب فتوحات مکیه در فصوص الحکم هم یه اشاره اینجوری کرده، این کم کم با نار انس گرفته و این دیگه شده جزء ناری ها. و برخی خواستن از اون آیه شریفه و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من اتشد که حالا اون آیه رو بس خواهم کرد، بگن اون آیه میخواد اینو بگه. ملا صدرا در عرشیه صفحه 282 وقتی این رو بیان میکنه میگه اما انا، من والذی لا حبی بما انا مشتغل بهی من الریاضیات العلمیه والعملیه ان دار الجحیم لیست بدار النعیم. میگه نه، دار جحیم دار نعیم نمیشه، جحیم جحیمه، عذاب نمیتونه باشه. و انما هی موضع العلم والمحن، اون موضع رنج، موضع عذاب و فی حل عذاب الدائم، عذاب دائمی ده. سریع تصریح میکنه مرحوم استاد جلال الدین آشتیانی که مرد بزرگی در این میدان بود و خیلی هم قلم زده آثار عجیبی باقی گذاشته، ایشون تعلیقاتی بر شواهد و ربوبیه داره. در صفحه 317 پاورقیش میگه که بحث خلود در شواهد و ربوبیه مال مرحوم ملا صدرا و المصنف العلامه رحمت الله علیه قد رجع عن هذا القول في رساله العرشيه التي صنفها بعد هذا الكتاب وقال. بدین میگه ایشون از اون نظر برگشته و در کتاب عرشیه که آخرین کتابشه این مطلب رو میگه. ایشون میگه نه، من اون حرف رو قبول ندارم. حاجی سبزواری در تعلیقات شواهد و ربوبیه میگه بعض و کلمات المصنف متشابهه ولیکن کلامه فی رسالت المسمى بالعرشیه محکم. ایشون میگه حرفاش در غیر از عرشیه متشابهه، دقیق نمیشه فهمید که تایید کرده یا نقل کرده، اما در اینجا تصریح کرده. حالا اینجا من تو پرانتز یه تذکر بدم بگذارم، آقا خود ملا صدرا از دو حال خارج نیست، یا اول اون حرف رو قبول کرده بعد براش ثابت شده رد کرده، این ارزش یا ضد ارزشه؟ فحش دادن داره، لعن کردن داره، تکفیر کردن داره. خب میگه من اول برام این حرف قابل قبول بود، حالا ولی به قول حاجی سبزواری تازه اولم تصریح نکرده، براش شاید میگه اینم یه حرفی. حالا عرض میکنم اونایی هم که گفتن چجوری بیان میکنن، آیا بنا داشتن خلاف قرآن بگن؟ میگه من از آیات اینجوری برداشت میکنم. خب حالا نهایتش ما بگیم استدلالشو قبول نداریم، اینجاها انصاف باید انصاف در تحقیق داشته باشه. گفتن یه بنده خدایی شب جمعه کنار زری ابی عبدالله الحسین علیه السلام تسبیح دستش بود، میگو اللهم لعن ملا صدرا، خدای ملا صدرا رو لعن کن. یه عالم برجسته ایم میشنید، گفت که ملا صدرا چی گفته شما لعنش میکنی؟ گفت قائل به وحدت واجب الوجود شده. خب واجب الوجود که قرار یکی باشه، این فرق وحدت واجب الوجود با وحدت وجود رو نمیدونست. این دید خیلی بیچاره پرته، گفت نه لعن کن، راست میگه، حق داری. آخه آدم باید یه مقداری تو اینجور مباحث، بزرگانی که خون دلها خوردن، زحمتها کشیدن، ولی راحت بشینیم اینجورا نیست. حالا من با اشاره سری دارم رد میشم، وگرنه بحثها روی اینها شده و به جنبندی نهایی رسیدن. حالا اون مطلب بعدی که اومدن گفتن چیه؟ میگن خب حالا اگر قرار بد عادت کنه این میشه عزم. اونا یک بحثایی براشون مطرح شده گفتن. مثلا به عنوان مثال ما یه بحثی داریم در بحثای کلامیمون، هم شیعه مطرح میکنه هم سنی، که خداوند در قرآن کریم هم وعده داده هم وعید. وعده و وعید با هم دیگه فرق داره. فرقش چیه؟ وعده نسبت به پاداش خیر، البته پاداش شر هم گفته میشه یه جایی. مثلا فرض کنید میگه نماز بخونید این خیرات رو در قیامت بهتون میدم، روزه بگیرید بهشت بهتون میدم، خمس و زکات بدید چنین و چنان براتون میشه. اینو میگن وعده. وعید نسبت به جزای عمل بده، اگه گناه کردی جهنم میری، اگه دروغ گفتی این بلا سرت میاد، اگه چی اینجوری. اینه میگن وعید. میگن آیا خلف وعده جایز است؟ میگن نه. هم شیعه هم سنی، تو روایات ما اومده، تو آیات هم اومده، تصریح شده که خداوند وعدش صادق است، خلاف وعده نمی کنه. خدا اگه وعده دادی این پاداشو به تو میدم، میده مطمئنن، اضافه هم ممکنه بده که خودشم فرموده. ولی آیا خداوند خلاف وعید میشه عمل کنه؟ میگن بله، هم طبق آیه هم طبق روایت. اول حل نکنی خدا وعید میده بعد خلاف این، خلاف وعید میگن اشکال نداره. چرا؟ اجازه بدید آیهش رو عرض کنم. سوره مبارکه طه آیه شماره 113، و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. خوب دقت کنید ببینید بزرگان رو اینا مکس کردن، بررسی کردن، براشون سوال ایجاد شده. لذا آیه رو خوب دقت کنید. ما در قرآن کریم برای شما قرآن رو نازل کردیم به عربی فصیح گویای رسا، و صرفنا فیه من الوعید. مواردی هم که لازمه به وعید بوده برای شما در این قرآن آوردیم. مثلا گفتیم که اگه گناه کنید جهنمه، اگر نمیدونم بی انصافی کنید چنین میشه، چه خلاص عذابی که در مقابل اعمالی که خدا نمیخواد، این میشه وعید. اما میگه لعلهم، باشد که چی؟ یتقون او یحدث لهم ذکرا. بسیاری از مفسران شیعه، بعد روایتش هم میخونم، در ذیل این آیه شریفه چی میگن؟ میگن که وعید اگر خداوند عمل نکند، این به عدالت و حکمت خدا لطمه نمیزند، بلکه کرم و عنایت خدا رو هم میرسونه. مثل اینه که شما به کسی بگید آقا اگه این کار رو برای من کردید این مزد بهت میدم، مزد میدید، اضافه میدید، اینجا خلف وعده نمی کنید. اما کسی رو میگید اگه شما مثلا دست به این کار زدید، من فرض کنید تنبیهت میکنم، اما بعد میگید حالا ازت میگذرم، این تنبیه رو ازت چشم میپوشم، میگن این اشکالی نداره برای اینکه شما گذشت کردید، نه، مگر حق کسی ضایع بشه، مثل حق الناس اون که جای خودش محفوظ. میگن وعید یک رازش برای اینه که افراد تقوا پیدا کنن، یعنی بترسن در دنیا گناه نکنن. در ذیل این آیه شریفه نگاه کنید تفاسیر شیعه رو، خیلی ها گفتن لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا، یا براشون حالت ذاکر بودن و ذکر حاصل بشه. یعنی چی؟ یعنی متذکر بشن که خدایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست. قبل از این که به اون مرحله برسه یه مقداری اینجا حساب ببرن. خلاصه یه عامل تربیتیه. این توی به اصطلاح تفسیر در ذیل این گونه آیات بیان شده. روایاتی هم ما از معصومین علیهم السلام داریم که در این رابطه این مطلب رو مثلا به عنوان مثال در کتاب المحاسن جلد 1 صفحه 246 از پیامبر خدا نقل شده: من وعده على عمل ثوابا فهو متنجز له، اگر کسی به او وعده پاداش خیر و ثوابی را داده اند قطعیه، این بهش داده میشه. و من اوعده على عمل عقابا فهو فیه بالخیار، اما اگر به یکی وعید عقاب داده شده باشه این به اختیار خود الهیه. آیه 128 سوره انعام هم که هفته قبل براتون خوندم اگه یادتون باشه، آخرش فرمود الا من شاء، مگر اینکه خدا بخواد این از چشم بپوشه. طبق این آیات بعضی ها اومدن گفتن که خب ما چی میدونیم، شاید خدا ببخشه. اما این که بگیم چون به جهت قصر عزم می شود، میگن نه، اینو نه ما بر مبنای آیات و روایات میتونیم بپذیریم، نه از نظر عقلی مشکلی داره، چون اصلا قصر اونجا راه نداره، اونجا بحث دیگریه. یه مطلبی رو آقای جوادی آملی در جلد عرض کنم هشتم این تفسیر تسنیم ایشون مفصل بحث میکنن چندین صفحه، ولی من فشردش رو دارم اینجا براتون عرض میکنم که از خارج بس خواستید به تفسیر مراجعه کنید. جلد هشتم از صفحه 430 تردید در عذاب ابدیت، همین شبهه رو از فتوحات مکیه میارن، بعد پاسخ شبهه رو در صفحه 433 میدن تا صفحه 400 عرض کنم که بله صفحه 440. اینو بعد خواستید خودتون مراجعه کنید، من فشردش رو دارم عرض میکنم چی میفرمان. میگن ببینید، ما در رابطه با انسان از نظر حالتهای نفسانی که قرار پیدا بکنه، اون حرفی که من چندین جلسه از ملا صدرا آوردم، از علامه طباطبایی آوردم، از بزرگان دیگر براتون نقل کردم که خواهشم اینه که رو اون دقت بیشتری بفرمایید، چی بود؟ گفتن ببینید، ما حقیقت وجود ما مال نفس ماست، نفس ما در اثر گناه و آلودگی حالتی پیدا می کند، گاهی میشه درنده، گاهی میشه شهوتران، لذا اگر گفتن مثلا مسخ میشن به صورت خنزیر، به صورت سگ، به صورت گرگ، گاهی نه، این انسان در اثر عبادت به مقام ملائک میرسه. اما این نکته رو با توجه داشت، انسان ملک است یا ملکه؟ به کلی انسان ملکه. آیا اگر یک انسان نفسش در اثر گناه و آلودگی مثل یک سگ درنده شد، دیگه به کلی در رنده حیوانی است یا انسان در رنده است؟ این انسانیت جای خودش باقیه، لذا میفهمه که در رنده است الان، اینو درک میکنه، این میشه عذاب. پس این حالت در دنیای وجود باقی میمانه، چون باقیه پس لذا اگر قرار به قول لذا تعبیری ایشون اینجا دارن، میگن بحث خلود مشکل نیست، بحث عذاب، این بحث رو باید مطرح کرد که این عذاب آیا بر مبنای وعد و وعیدی حرفی میزنید، اون یه بحث دیگریه، ما نمیدونیم، خدا میدونه، ولی ما طبق ظواهر امر موظفیم که به این آیات، به این روایات عمل کنیم، خلاف عقلم توش نمیبینیم که اگر بخوایم ادله عقلی بیاریم. هم این که حالا خدا وعده جای خودش درست، وعید حالا در چه مواردی خدا میبخشد، طبق آیه 128 سوره مبارکه انعام که جلسه قبل خوندم، که وقتی فرمود که قال النار مثواکم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم، خدا هم حکیم هم علیمه، حکمتش ایجاب میکنه کجا این وعید رو مثلا عمل نکنه، کجا اون دیگه با خداست، ولی ما اونی که موظفیم در اینجا طبق اون آیه‌ای هم که 113 سوره طه با هم دیگه خوندیم، باید برای ما ایجاد تقوا بکنه. ما رو متذکر بکنه، نه این که خدایی نکرده دور برداریم بگیم بله خب خدا که به بعیدم عمل نمی کنه، حالا میتونه عبید نکنه، پس حالا که گر جهنم میروی مردانه رو. گویه بنده خدایی دم مردن بهش گفت که به من شراب بدید، گفت از خدا بترس داری جون میدی؟ گفت شرمنده از آنم که اندر صف محشر سری رد میشم، که اندر خور عفو تو نکردیم گناهی. آقا درست عفو خدا لایتناهاست، امکان خلف وعید هست، اما خدا عادل و حکیم و علیمه. اون خدا میدونه. تازه کسانی هم که مخلد نیستن قرار مدتی در جهنم باشن و از اون خلاص بشن، همون مگه شوخیه؟ مگه امام صادق علیه السلام نفرمودن؟ حالا اینا رو انشالله در آینده بحث میکنیم اگر خدا خواست، در کیفیت بهشت و جهنم و کیفیت هش مواد جسمانی و روحانی و غیره انشالله در ادامه میاد. مگه نفرمودن اگر تکه ای از آتش جهنم رو در شرق کره زمین بگذارن، غرب کره زمین از حرارتش معذب خواهند بود؟ یعنی چی؟ یا نه اصلا بریم با یه نگاه عرفانی در سطح بالاتر نگاه کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام به ما یاد ندادن حبلی صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک، در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. آیا این عرق شرمی که فردای قیامت ولو خدا ما رو از جهنم آورد بیرون یا ما رو جهنم هم نبرد، همین شرمی که در مقابل این خدا، این همه عنایت، این همه رحمت، این همه عوامل هدایت انسان بخواد، تازه وعیدایی هم که تو دنیا برای ما مطرح کرده، میگه گفتم تا شما تقوا پیدا کنید متذکر بشید، پس این نباید عامل جسور شدن باشه. اما با توجه به اون بحثای قرآنی که عذاب جهنم هست، خلود در جهنم هست، خلف بعد نیست، خلف بعد، اینا همه در جای خودش درست و مسلم، اما این نکته رو باید توجه داشته باشیم که اینها از نظر عقلی منافاتی نداره. این فشرده جنبندی بحثایی که تا اینجا لازم بود در این رابطه بگیم. یک بحث دیگه در این رابطه باقی میمونه تا بعد وارد کیفیت و جزئیات قیامت بشیم که آیا بهش جسمانیه، به معاد جسمانیه، روحانیه، اونجا چی گفتن، افراط و تفریط ها چی، اون بحث بعدیه. این یه دونه بحثی هم که باقی مونده ولی امشب نمیرسیم، اگر عمری بود انشاءالله از مهر دنبالش رو خواهیم گرفت. این بحثه که بحث هفت عمل، بله ما آیاتی داریم در قرآن کریم و روایات، خیلی هم آموزنده است و جالبه. میگن یه سری کارها هست اگه شما انجام بدید همه اعمال قبلی شما را هفت میکنه، هبا ان منصورا میکنه. خب اینجا هم این سوال مطرح میشه، بنده 20 سال 30 سال ممکنه یه کارهای خوبی کرده باشم، ولی الان بعد از 20 سال 30 سال یه اعمالی از من سر میزنه، اعمال گذشته من هفت میشه، این عادلانه است؟ این هم مثل همونه که 30 سال 40 سال گناه کردم بعد یه مدت طولانی جهنم باشم. اینو انشالله بحث خواهیم کرد. ما هم هفت عمل داریم در قرآن، در آیات و روایات که بحثشو میکنیم، هم نقطه مقابلش هم داریم. انسان 50 سال گناه کرده ولی توبه میکنه، توبه واقعی. بر مبنای توبه واقعی نقطه مقابل هفت چیه؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا اون راه رو برای ما باز گذاشته، میگه توبه کن، برگرد با اون شرایطی که خدا قرار داده، حتی حسنات تبدیل به سیئات میشود. البته نقطه مقابلش هم داریم که انسان برخی کارها که پناه بر خدا هفت عمل میکنه، اگر عمری بود انشاءالله اون رو در جای خودش بحث خواهیم کرد. پس جنبندی بحث تا اینجای ما چی شد که امشب این قسمت رو جمع کنم؟ گفتیم آقا ببینید، انسان وقتی در فردای قیامت محشور می شود با اون همه ادله عقلی که باید جهان دیگر باشد، معاد باشد، حسابرسی باشد، انسان ها دو دسته می شن، بهشتی ها و جهنمی ها. خلود در بهشت هیچ بحثی نداره، راحت بحثش هم جای خودش مطرح، به جهت این که ما انسان ها ازلی نیستیم ولی ابدی هستیم، لذا وقتی بهشتی بودیم خب ابد و در بهشتیم. البته در کیفیت بهشت این رو بعد مطرح میکنیم. بعضیا میگن خسته نمیشیم، همش هر روزم تو بهش به ما چلو کباب بدن و هر روزم نمیدونم در نهرهای شیر و عسل جا. بس بالاتر از این حرف هاست. من فقط یه اشاره میکنم اگه تو ذهن میاد. آقا شما تو دنیا 200 سال عمر کنید، هر 200 سالم شاداب و سرحال باشید، پیری و کهولت و خستگیه و من نعمره ننکس و فلخل حاصل نشه. خب این انسان عاشق علم باشه تا آخر عمر خسته میشه از یادگیری یا لذتش و بلعش بیشتر میشه؟ آخه ما لذتها رو فقط تو خوردن نبینیم، توی اون وادی که انسان قرار. ما افرادی رو تو عمر خودمون دیدیم 90 سالشونه توی زمینه علمی هم خیلی بالان، ولی چنان ولع برای خوندن، نوشتن، بحث کردن، یاد گرفتن، یاد دادن دارن، جسم دیگه نمیکشه. وگرنه از نظر اون جنبا، حالا جسم قیامت هم مناسب با اون روح در عالم قیامت میشه، اونجا دیگه لذت حساب دیگه ای داره که دیگه پایان نداره. یه مثال باز شیرین دیگری بخوام عرض کنم. آقا به شما اجازه بدن در محضر امیرالمومنین بشینید به شما درس بدن، خسته میشی یا ولع شما بیشتر میشه؟ اصحاب خاص امیرالمومنین که این لذت ها رو چشیده بودن، بودن در محضر مولا رو چجوری میدیدن؟ بودن در محضر امام زمان علیه السلام، چه خوش است آن که صوت قرآن ز تو با صفا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنید. این اونایی که تو اون وادی میرن که دیگه اصلا زمان و مکان و مهد اینا مطرح نیست، تو یه وادی دیگه میره. انشالله اینا رو در اونجا عرض خواهم کرد. ولی این مقدار، بله بهشت خلود داره جای خودش، لذتش هم پایان نداره، هرچی هم بریم جلو جا داره. بار دیگر من بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید اون شوم الهه. اما جهنم، اونایی که مدتی در جهنم میمونن به تعبیری که قبلا عرض کردم، پیش نیازای بهشت رو پاس کنن تا لیاقت ورود به بهشت پیدا کنن، این کجاش مخالف با عقله؟ و اگر از نظر زمانم مطرح شد به این معنی که خب حالا زمان طولانیه، با اون توضیحاتی که عرض کردم که اقتضای حالت نفسانی اینه که این نفس دیگه لیاقت ورود به مرحله مثلا بهشت رو پیدا نمیکنه، مگر با عذاب لیاقت پیدا بشه، اگه نشد خب با درم اینجا بمونه. مثلا اگر، حالا اینا مثالای ساده دنیویه، نمیتونه دقیق باشه، از یه جهت ذهن رو نزدیک میکنه. اگر این دانشجو گفتیم آقا 5 واحد 10 واحد پیش نیاز داری، باید بری اونجا پاس کنی بیای، خب 2 سال 3 سال 4 سال اونجا موند، نمیتونه این واحدا رو پاس کنه، میگیم آقا شما حق ورود به این مرحله رو نداری، نمیتونی وارد بشی. انسانی که نفسشو با گناه، لذا گفتن آقا از گناه بترسیم، از انانیت بترسیم، از خودخواهی ها بترسیم، از خودمحوری ها بترسیم، از این که خلاف اون چه که خدا و پیغمبر میگن عمل کنم بترسیم. اینا نفس ما را آلوده میکند. نفس آلوده سزاوار وارد در مرحله بهشت نیست. مگه نمیگن نوریان مر نوریان را طالبن؟ آقا بهشت جای نوریانه، ولی انسانی که فضای وجودش رو کبر و حسد و کینه و غیبت و افترا و این مسائل پست اخلاقی گرفته و گناهانی که از نظر فکری دنیای فکرش رو آلوده کرده، خب این چگونه میتونه وارد اون مرحله بشه؟ تو ما یه مغازه‌ای که دارید همه جور عطر معطر جالب رو توی قفسه های این مغازه چیدن، حالا یه تیکه فضولات رو بخواید بیارید داخل این مغازه، خب هر کسی ببینه میگه این چه وضعیه، جاش اینجا نیست. به قول یه بزرگواری مثال قشنگی میزد، میگفت لباس سفید صاف شفاف قشنگی رو پوشیدید، حالا رفتید روغن اتومبیلتون رو عوض کنید، یه لکه چیده رو بدن شما، کاملا بعد این لباس داره خودش رو نشون میده، انگشت نما میشید. ولی اگر شما حالا لباس تعویض روغنی باشه، خب تمام بدن تو گرفته، توی بهشت جای اون صافاست، یه لکه باشه انگشت نما میشه، این باید پاک بشه تا بره، و این پاک کردنشو باید تو دنیا برای خودمون فراهم کنیم. وگرنه اگر اعمال ما تأخری داشتیم در عالم برزخ، اگر اعمال ما تأخر نداشتیم در قیامت مشمول شفاعت بشیم انشاءالله. یه مدتی در جهنم پاک بشیم برگردیم، یا خدایی نکرده وجود ما به گونه ای آلوده شده باشه، به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی در این عبارت فرمودن براتون خوندم، سنخیت با جهنم پیدا کرده، این دیگه جاش جهنمه. لذا باید از فرصت استفاده کنیم تا زنده ایم، توبه کنیم، برگردیم. من یه تذکری هم بدم بعد برگردیم. دعوه هر ساله ما که جلسه آخر، باید یک حال هوای دیگری هم انشالله بر جلسه حاکم بشه عرض کنم. اینجا تو پرانتز عرض کنم، خیلی از دوستان مخصوصا جوانای عزیز ایمیل زدن، توی سایت پیغام گذاشتن، برای خود بنده پیامک دادن که اگه میشه تابستون تعطیل نکنید، بذارید حال هوای ما باقی باشه. ببینید نمیشه، بعضی دوستان خستن، دستندارکارا خسته میشن، خود بنده یه سری برنامه‌هایی تابستون دارم، خود شماها هم مخصوصا عزیزانی که کارهای دانشگاهی تحصیلی دارن بالاخره باید یه استراحتی بکنن، حالا بین شب محرم و مناسبت‌های دیگه که هست داریم. ولی گفتن پس یک مثلا سفارشی، بنده که بیچاره درمونده ام، ولی اونی که بزرگان به ما گفتن من تکرار میکنم. یک، عزیزان نماز اول وقت یادتون نره، این سرمایه بزرگ تربیتی رو بهش بچسبید. یک، نماز اول وقت. دو، تلاوت قرآن رو قطع نکنید، ولو در شبانه روز چند صفحه، که حالا طبق دستور معصومین 50 آیه کمتر نباشه، نتونستید یه صفحه هم شد ترک نکنید، ارتباطتون رو با قرائت قرآن داشته باشید. عزیزانی که شرایط زندگیشون اجازه میده، توانشو دارن، میتونن، ولو همیشه نمیشه، گاهی نماز شب یادتون نره، سازندگی های عظیمی داره. اینا تو جنبه های ایجابی و مثبتیش. تو جنبه های سلبیش هم عزیزان از گناه بترسید. زمینه گناه، من که میگم گناه، فوری ذهن نره سراغ دزدی و زنا و فحشا و بی‌عفتی، نه، الان دو نفر با هم دیگه نشستیم غیبت داره گل میکنه، بترسید آقا، دلتون تاریک میشه. اون وقت این تاریکی دل باعث میشه که اون حال نماز اول گرفته بشه، این تاریکی دل باعث میشه اون حال نماز شب از شما گرفته بشه، این تاریکی دل باعث میشه دیگه حال قرائت قرآن نداشته باشید، اگه قرائت قرآنی هم میکنید قرائت قرآنتون یه جوری دیگه باشه. ببینید چرا بنده گرفتارم، خودمو میگم، شما انشالله این گرفتاری منو ندارید، چرا نمیتونیم نماز با حضور قلب بخونیم؟ یه بنده خدایی گفت من شغلم حسابداریه، یه وقت اشتباه حسابایی که دارم نماز وای میستم، وقتی نیت نماز میکنم تو نماز فکرم میره سراغ اون، بعد حلش میکنم بعد نماز میام میشینم سر اون. چرا باید توی نماز ذهن ما اینور اونور بره؟ به جهت اینکه دل بر مبنای انس با اون گناهان به طرف دیگر رفته، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. عزیزان از غیبت بپرهیزید، از افترا بپرهیزید، از سوء زن. من اتفاقا پیروز بود یکی از این عزیزان توی برنامه تلویزیون، برنامه‌ش هم بد نبود، یه مطلبی نقل کرد خیلی من جالب بود برام. گفت من سوار اتومبیل بودم، داشتم میرفتم کلاس درسم درس بدم، یه بنده خدایی اومد تو کلاس درس خود من بود، اومد تو کلاس درس و دیدم اخم داره و ناراحت خیلی. من گفتم شما چرا امروز اینجوری هستی؟ گفت از شما متوقع نبودم. گفتم چی شده؟ گفت من رو برفی هم بود و مسیرم مشکل بود. گفت من دست نگه داشتم، شما داشتی با ماشینت میرفتی، منو نگاه نکردی رد شدی، خب داشتی میومدی منم سوار میکردی. گفتم قبول داری من راست میگم دروغ نمیگم؟ میخوای قسم بخورم؟ مثلا ندیدم، مثلا متوجه نشدم. خب یه وقت آدم ذهنش جای دیگه است. نه خیر، منو تحویل نگرفت. آقا سلام کردی نشنید، جواب نداد، چرا غیبت میکنی؟ چرا تهمت میزنی؟ این دل تاریک میکنه برای اونی که غیبت کردی، اون که مشکل نداره، تو بیچاره میشی. بعد میگه آقا حضور قلب ندارم. خب بابا حضور قلب خیلی چیزایی دیگه میخواد. اینا رو ترک نکنید انشاءالله. این ترک گناه، انجام اون واجبات و ترک این مسائل به فرموده مولا امیرالمؤمنین اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، دوری گزیدن از بدیها اولویت دارد از کسب حسنات. من توی مجله‌ای می‌خوندم که از این مجلات تربیتی بود، به مناسبتی میگفت آقا یک اختلاف خانوادگی شدیدی پیش اومده بود بر مبنای سوء تفاهم. چی بود؟ رفتیم آخری خانم اومده بود که درخواست طلاق داده بود، دیگه نمیتونم باید طلاق بگیرم. چرا؟ چی شده؟ نه، من یک خانم موبور رو تو ماشین شوهرم دیدم، این با یه خانم دیگه است، دیگه نمیتونم. شوهره بیچاره قسم میخورد والا بلا اصلا من اهل حرفا نیستم. بعد معلوم شد، گفت فلان روز تو ماشینت اومد از پارکینگ خونه رفت بیرون، من بالای پنجره آشپزخونه بودم، از پشت شیشه اون رنگ بور چی بود؟ کدو تنبل خریده بودم، جا نداشتم پشتش. راست میگه، الان فهمیدم کدو تنبل بود. خب چرا اینقدر سوء نیت داریم؟ چرا اینقدر بدبینیم؟ چرا اینقدر به جای اینکه همدیگر دوست داشته باشیم پشت سر همدیگه صفحه میذاریم؟ خب اینا نمیذاره ما حرکت کنیم، نمیذاره جلو بریم. لذا اینا رو فکر کنیم. حالا هر شب جمعه هم جلسه باش، ولی تا درون این دریچه دل را به سوی عالم نور باز نکنیم، خورشید با اون درخشندگی هم پشت پنجره خونتون به تابه پرده را انداختید اثری نمی کنه. یبن الحسن امام زمان، بذار با شما درد دل کنه. ما هر سال آخرین جلسه سال، چون سال تحصیلی حساب میکنیم، ما بچه مدرسه ایم دیگه، از مهر شروع میکنیم و آخر خرداد تابستون و حالا یه تعطیلاتی هم تابستون داریم. خب ما میگیم یا ابن الحسن امام زمان، حالا الحمدلله امسال گرچه از اول مهر نتونستیم، ولی بالاخره چند ماهی شد، ممنونیم این عنایت رو به ما کردی، این اجازه رو دادید، بازم بیایم اینجا با عرض ادبی بکنیم. ولی خودتون میدونید، از قلب ما آگاهید، ما جز رضای خدا و رضای شما هدف دیگه ای نداریم. اگر خطایی از ما سر زد، اگر اشتباهی کردیم، اگر نتوانستیم خوب انجام وظیفه کنیم، شما بهتر میدونید، تعمد نبوده، از ما بهتر از این بر نیومد. جرأت نمی کنم بگم شیعه شما همون گونه که عده ایم خراسان رفتن به امام رضا خواستن عرض کنن شیعه شما ایم حضرت راه ندادن، فرمودن شما محبید، شیعه کجا؟ ولی خودتون میدونید شما رو دوست محب شما، شما خیلی بزرگی، از خانواده کرمی، ما از ما بیشتر از این بر نیومد، با ناتوانی های جسمی، با خستگی های بدنی، با آزردگی های روحی، با فوش خوردن ها، متلک شنیدن ها و اون چه که شما بهتر می دانید و در دل ماست و نمی خواهیم به زبان بیاریم، سعی کردیم انجام وظیفه ای بشه. اما امشب نمی دونم آیا این پرتوقعیه بخوام عرض کنم، یا ابن رسول الله یه گوشه یه چشمی به ما، یه گوشه یه عنایتی به این عزیزانی که واقعا زحمت کشیدن، به صورت مختلف برای برپایی این جلسه خون دل خوردن، هر کدوم به هر شکلی که ازشون برمی آمد انجام وظیفه‌ای می کردن، که بنده که کوچکتر از همه هستم، ولی واقعا اگر اجازه می دادن به جای دستشون پاهاشونو می بوسیدم، که با چه خلوصی، با چه ارادتی، با چه فداکاری، با چه فحش خوردنها و دشنام شنیدنها و متلک شنیدنها و غیبت پشت سر کردنها، ولی ثابت قدم ایستادن تا عرض ادبی کنن. یا ابن الحسن امام زمان، میشه به عنایت خودتون از ما قبول کنید، یه گوشه یه چشمی هم به ما بفرمایید. آقا از ما بیشتر از این بر نمیاد، آخه ما کجا بریم؟ آقا دنیا گرفتار شده، همه عالم بشریت رو بی‌عدالتی و ظلم و گناه و فسق و فجور و تعدی و این همه ستم در عالم داره غوغا میکنه، ولی چه کنیم آقا؟ ما جز این که بیایم در خانه شما بگیم یا ابن الحسن امام زمان، میشه شما عنایتی بکنید، شما یه دستی به سر ما بکشید. آقا اگه یه بچه تو خانواده شیطنتی کرد، خطایی کرد، ولی آیا مهر پدری، مهر مادری میذاره رها بشه؟ آقا میشه شما ما رو رها کنید؟ نمیشه آقا یه دست عنایتی به سر ما بکشید؟ شاید در سایه عنایت شما قلب ما تکانی بخوره. آقا با یه عبارت امام کاظم علیه السلام بشرا حافی رو از این رو به اون رو کرد. آقا با یه نگاه امام حسین هر از این ور به اون ور شد. آقا اون جوان مسیحی همراه عده از زائران ابی عبدالله وقتی وارد کربلا شد، اونا وارد حرم شدن، اون گفت من مسیحیم، همینجا بیرون میمانم، تو صحن خوابش برد. ولی امام حسین دست به سرش کشید، وقتی بیدار شد شهادتین گفت و دوید تو حرم امام حسین. نمیدونم با یه نگاه امام حسین، آقا با یه نگاه شما کار عالم بشریت همه حل میشه. یه گوشه یه چشمی هم به ما بفرمایید یا ابن الحسن صلی الله علیک یا مولای، صلی الله علیک یا مولای، یا بقیت الله يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه، يا وجيه عند الله اشغلنا عند گفتم که از فراغت عمری است بیقرار، گفتم از فراغ یاران من نیز بیقرارم، گفتم به جز شما من فریاد رس ندارم، گفتم به جز شما فریاد رس ندارم، گفتا به غیر شیعه من نیز کس ندارم، گفتم که یا ورانت مظلوم هر دیارم، آقا جان هر جای عالم شیعای شما رو می آزارند و می کشند و اذیت می کنند، گفتم که یا براند مظلوم هر دیارند، گفتم مرا ببینی مظلوم روزگارم، گفتم که شیعان در رنج و در عذاب،
گفتا به حال ایشان هر لحظه اشکبارم. گفتم که شیعانت جمعن بیاری تو. گفتا که من شب و روز در انتظار یارم. گفتم به شیعانت آیا پیام داری؟ گفتا که گفتم من هر دم در انتظار. گفتم که ای امام از ما چرا نهانی؟ گفتا به چشم محرم هموار آشکار. گفتم به چشم زارم آیا که پا گذاری؟ گفتا که شست و شوده شاید که پا گذارم. گفتا که شست و شوده شاید که پا گذارم. آقا جویان آلودگی تمام وجودم و قلبم و گرفته، مگه میتونم به راحتی شستشو بدم؟ ولی یه راهی دارم میدونم، میرم دامن ابی عبدالله رو میگیرم با عشق دیدگانی که در مصائب ابی عبدالله به چهرم سرازیر میشه، دست به دامنت میزنم. آیا میشه منو جواب کنی؟ همون مصیبتی که شما فرمودی جدا اگه روزگار منو عقب انداخت نبودم کربلا یاریت کنم. هر صبح شب در مصائب دشت میریزم. اون مصیبتی که دل امام زمان رو به درد آورده، مصیبت وداعی عبدالله اومد پشت خیام. یا زینب یا کلثوم یا رمان یا سکینه علیکم من السلام. خدا حافظ من از رفتم، این زن و بچه دوره بی عبدالله رو گرفتم. یکی دست آقا رو میبوسه، یکی پای آقا رو میبوسه، همه رو آقا به زینب سپار تا دختر علی خواهر. دامن خیمه رو بنداز تا من زنده آرام باشید. از دخترم خواهرم صبر دختر علی رو فراموش نکن. ابی عبدالله به میدان رفت، اینا زیر خیمه خدا چه می شود؟ یه وقت صدای شیعه زلجنا آمد، همه از خیمه گرد بیرون دمیدن. ولی سالار زینه را ندیدن. زینب آمد بالای تل زینبیه، دید دور قطنگاه جمعه. یا یکی با نیزه میزنه، یکی با شمشیر میزنه، یکی با خنجر میزنه، برگ افتابنا رو بر زنگ کردن از حرم تا قتل نگر زینب صدا میزد. حالا میخوای امام زمان تو صدا بزن یبلل یا ابن الحسن کجایی داد از غم جدایی، آقا جون به جان مادرتون زهرا دلامون پر درده یه گوشه یه چشمی عنایت کن، همه با هم آقا به جان مادر ما را مرا
بگو بذارم بذارم
آقا به جان مادر اون مادر بر بر مارا مرا یعنی از درد یا ابن الحسن یا ابن الحسن
نگاهم مرده ای چشم خدا اینک نگاهم کن عزیز فاطمه نگاهم مرده ای چشم خدا اینک نگاهم کن کردم زنده از فیض نگاه دیگرت گردم یا صاحب الزمان یا صاحب یا صاحب الزمان نمن آنقدر دارم تا شوم خاک سپاه تو مگر خاکم کنی تا پای مال لشگرت گردم مولا جانم از جا خیزم و بر پات بنشینم. غبارم کن که از جا خیزم و بر پات بنشینم. نسیمم کن که دوباره قبر زهرا مادرت گردم. نسیمم کن که دوباره قبر زهرا مادرت گردم. یا صاحب
سینه ی تنگم مجال آه نداره، سینه ی تنگم مجال آه نداره، جان به هوای لبست و راه ندارم. شب جمعه و شب رحمت، شب آخر این مقطع این مجلس، دیگه خوب جایی بارمون رو فرود آوردیم آستان مقدس حضرت ولی. مولا جان مهرگیاه است حاصل دل عاشق، آب و گل ما یبل رسول الله. گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارم. یا بل الازل، گر من از باغ تو یک می بچینم چه شود؟ گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟ سبا برون سر زلفن دل مرا بینی زروی لطف بگویش که جا نگه دارم غبار را گذارم غبار را گذارد کجاست حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارم اللهم إلا نسألك وندعوك ونقسمك ونرجوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله 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 بیماران زیادی هستند که ملتمس دعا هستند گرفتاران این آیه شریفه رو در این شب رحمت پنج مرتبه تلاوت کنیم برای برآورده شدن حاجات و شفای بیماران و بیماران منظور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء پروردگارا ما را ببخش و بیامرز تا از ما راضی خوشنود نشده ای ما را از این دار فانی مبر همه ما همه خانواده ها و جوانان را در صراط مستقیم خودت ثابت قدم بدار رغبت ما رو نسبت به معنویت آخرت و زهد ما رو نسبت به دنیا قرار بده محبت و معرفت خودت و اولیاء خودت رو به نورانی در قلوب ما و زراری ما متحقق بفرما مرزای مسلمین مرزای منظور شفای عاجلو بهبودی کامل عنایت بفرما حوائج حاجتمندان قضا بفرما در گذشتگان از شیعان امیر المؤمنین علیه السلام در گذشتگان از این جمع مرحوم آجیان مرحوم آجلی آقا والده آجلی آقا رو غریق رحمت واسعه خود بگردان خدمتگزاران به این مملکت و به این دین و این رویاری و تسدید بفرما این قلیل توسلات از همگی به عنایت و کرمت قبول بفرما. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بنما. این مملکت شیعه و همه شیعان امیر المؤمنین علیه السلام را از کید کفار و منافقین و دشمنان اهل بیت محافظت بفرما. در فرج حضرت ولی عصر تعجیل بنما. ما را از انصار و شیعان و حضرت ثبت و ضبط بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار اموات مؤمنین مؤمنات علال خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.